ならもうけにかおのパーカントニーだがりべがゆらんとにーえいべいしてばりんはおけとえいまはおらおふりんはおけと
にーはれにーはりおるまんえいかだおやったのじょうるまんえいばたんへいこはんぼうもばんじょうらばすてしてとしょうるばん
چشم بد دور از آن نیلی پا
چشم بد دور از آن نیلی پا
ای خلیج تا ابد ما چشم بد دور از آن نیلی پا ما مهمان آیینه اش باد مست آن جام تابنده افلاک ما مهمان آیینه اش باد مست آن جام تابنده افلاک
میزند آسمان بوسه بر خاک تو ای کهن سرزمین زخمی کبروکین
ای بهشت بر این خاک تو ای بهار آفرین خاک تو خاک تو رشک افلاکیان در تو گل کرده هفت آسمان گل کرده هفت آسمان آسمان آسمان
میهن ای میهن ایران من ای فدایت تن و جان من ای وطن ای کهن بوم و بر جانم از عشق تو شعل بر شعل بر
خب عزیزان بزرگوار همراهان همدل 18:02 دقیقه است در عصر دوشنبه 29 تیر شبکه رادیوی گفتگو با روی موج گفتگو افتخار همراهی با شما نازنینان رو داریم. یکی از کارشناسان ارشد حوزه اقتصاد بین الملل جناب دکتر فرهاد بیاشاد از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته است. آقای دکتر عرض ادب درود احترام رو پذیرا باشید. عصرتون بخیر باشه. روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
من هم سلام و حد ادب احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز در خدمتتون.
بزرگوارید. آقای دکتر احیانا گوشیتون روی حالت بلندگو هست یا با گوشینه هدست با ما صحبت میکنید؟
الان درست شد.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. مؤلفه که با شمای بزرگوار افتخار همکلامی داریم بحث پس لرزه های مستمر این تعدی و تجاوز ارتش تروریستی امریکا بر سرزمین جانمون هست و حال تأکیدی که رسانه‌های جهان در حوزه کاهش ذخایر استراتژیک نفت امریکا به پایین‌ترین حد ممکن خودش طی 43 سال گذشته ارجاع و اشارت داشتن. ساعتی پیش هم در حقیقت تنگه باب المندب در قامت روایت نیروهای مسلح یمن و انصار الله درباره طرف سعودی عنوان شد، اون 5 6 میلیون بشکه‌ای که برای انتقال خط لوله عربستان سعودی مد نظر داشت، در قامت روایت چشم در برابر چشم مورد محاصره قرار گرفت و این مسئله باز هم با وجود اینکه خیلی کوتاه طی یکی دو ساعت گذشته شاهد پایین اومدن یکی دو دلاری قیمت نفت بودیم، بار دیگه این قیمت رو به بالای 90 دلار در بشکه رساند. روایت شما رو و تحلیلتون در این حوزه داشته باشیم.
تشکر میکنم. ببینید واقعیت مطلب این استش که امریکا ذخایر، یعنی میدان ذخایر نفتی که داره، مثلا تنک فارمی که داره، یه چیزی حدود 385 میلیون بشکه نفت رو اینا همیشه ذخیره دارن در خودشون.
بله بله.
اما مسئله این استش که امریکا مصرف روزانش روزی 20 میلیون بشکه نفت هستش که حدود 13 میلیون بشکه نفت رو خودشون تولید میکنن، چون امریکا دیگه الان خودش تولید کننده است، و 7 میلیون بشکه نفت رو اینها وارد میکنن
بله.
و مصرف میکنن. اگر امریکا یعنی این راه که بسته میشه بره به سراغ استفاده از ذخایرش دیگه، روی 7 میلیون بشکه که بخواد از ذخایرش استفاده بکنه با بسته شدن باب المندب و تنگه هرمز که دیگه کلا راهش بسته میشه امریکا برای خرید نفت و واردات نفت، با روزی 7 میلیون یه چیزی بود 54-5 روز طول میکشه کل این ذخایر تمام میشه.
درسته؟
یعنی نهایت تاباوری امریکا روی 55 روز هستش به نفت برمودیم. اما همین داستان که امریکا دست به ذخایر نفتیش بزنه ایجاد یک حالت پنیک و ترس در هم اقتصاد امریکا میکنه هم در اقتصاد جهانی.
بله.
که امریکا به وضعیتی رسیده که داره انبارش رو میفروشه، از انبارش داره استفاده میکنه و این به شدت قیمتها رو افزایش میده. ببینید مبنای تعیین قیمت بنزین و سوخت و نفت در داخل امریکا بر اساس شاخصی است که تگزاس استیت تعیین میکنه. که این خودش هم بستگی داره با نفت برنت. هر تحولی که شما در قیمت نفت ایجاد میکنید روی قیمت برنت که نرخ شاخص هست تاثیر میذاره و بعد از اون طریق روی شاخصهای قیمت نفت و بنزین و سوخت تو امریکا تاثیر میذاره. یعنی بلافاصله این حرکت باعث میشه که قیمت سوخت و بنزین که امریکایی‌ها خیلی روش حساس هستن، حتی رئیس جمهور عوض میکنن اگر قیمت سوخت و بنزینشون وحشتناک تغییر کنه، اون دو سال تغییر میشه. اما اتفاقی که افتاده و بیشتر تشدید داره میشه در اقتصاد امریکا وضعیتی که ما در اقتصاد بهش میگیم رکود تورمی.
درسته؟
یعنی امریکا هم دچار رکود میشه هم دچار تورم.
بله.
حالا چطوری هم رکود هست هم تورم؟ ببینید وقتی که قیمت بنزین افزایش پیدا میکنه که کرده و بازم افزایش پیدا میکنه در امریکا، این حالات تورمی، این رو همه چی تاثیر میذاره. تو همین اقتصاد خود کشور ما شما هر بعد از صد قیمت بنزین که بره بالا 2% تورم میره بالا.
بله.
که وضعیتش فرق کنه. تورم که افزایش پیدا میکنه اصول اقتصاد و حکم میکنه که فدرال رزرو بیاد نرخ بهره رو ببره بالا. وقتی نرخ بهره رو میبره برای مبارزه با تورم که باید هم ببره بالا، رابطه نرخ بهره با سرمایه گذاری و تولید منفیه، یک منحنی منفیه. نرخ بهره رو که میبره بالا باعث میشه که تولید و سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه.
درسته.
یعنی شما هم با تورم مواجه هستی هم با کاهش تولید با رکود هم مواجه هستی، افزایش بیکاری که این خود افزایش بیکاری باز یک معضلی میشه برای دولت امریکا. از اون طرف رابطه نرخ بهره که افزایش پیدا میکنه، رابطه نرخ بهره با بورس یک رابطه منفیه باز دو مرتبه. یعنی وقتی شما نرخ بهره رو میبری بالا بورس میفته پایین. بورس کیان؟ همون به قول معروف شرکت های بزرگ و شرکت های بزرگی هستن که تو امریکا که اصلا رئیس جمهور جابجا میکنن، اسپانسر رئیس جمهور و دولت هاشون هستن و اینطوری. بورس که سقوط میکنه اونا هم دچار بحران میشن در این قسمت و یک بحران عجیبی رو الان دولت امریکا مهمانش هست که شدیدتر هم خواهد شد این وضعیت با این حالتی که پیش میره. این وضعیت شماتیک کلیه که الان در ذخایر امریکا وجود داره.
درسته. من از دو مؤلف از فرمایش تو جناب دکتر بیاشاد در حقیقت وام میگیرم، بخشیش حتی من کمترینی که دانش شما عالی مقام رو ندارم کاملا در میابم که مسئله استفاده کردن از ذخایر استراتژیک یا ذخایر راهبردی که اصلا پیشوند این نام خودش اهمیت این ذخایر رو داره نشون میده، تا چقدر به تنگنا و افزایش مسئله تورم یا رکود تورمی که شما بهش اشاره کردید چه با محوریت خود ایالات متحده چه تأثیری که در اقتصاد جهان داره میگذاره. دارد. این یک بخش. بخش دوم در حقیقت جنس مناسباتی است که حداقل در اون یکی دو ماه ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی سوم، ترامپ با روی کرده مثلا پیام‌هایی که در تروث سوشال شبکه اختصاصی خودش انجام میداد، سعی می‌کرد این نوسانگیری قیمت نفت رو به نوعی انجام بده که ما شاهد اون افزایش چشم‌اندازی که حداقل برخی از کارشناسان داشتن به فاصله 6 ماه به 120 و در کمتر از یک سال به 200 دلار نفت ممکنه در بشکه برسه رو در حقیقت نگه داره. بله، بعدش دیدیم که این شکل از پیام‌بازی‌های ترامپ دیگه اون تأثیر اصلی رو نداشت. اما به هر حال وقتی بیش از 90% از کالاهای تولیدی در سراسر جهان به نفت یا مشتقات نفتی وابسته هستن، همین چشم‌انداز 137 روزه‌ای که از آغاز تعدی و تجاوز ارتش تروریستی آمریکا و رژیم قاسم صهیونی سپری کردیم، مدت زیادی که تنگه هرمز بسته و تهدیدی که واسه تنگه باب المندب هست، اگر اقتصاد جهان رو ما بخوایم در نظر بگیریم، خود رهبران جهانی، بهتر بگویم رهبران اقتصادهای بزرگ جهان، نمیتونند ترامپ رو نه برای ایالات متحده آمریکا بلکه برای کشور خودشون رام بکنن و بگویند که دست از این همه به قول معروف گفتنی حالا زیاده خواهی ها یا کارهای بیخردانه که داره انجام میده بردارن. یه همچین قدرتی رو نداره حالا مثلا فرانسه، مثلا آلمان، ایتالیا و نظری از این کشورها.
ببینید نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودید. ببینید واقعیتش اینه که ما اولش راجع به امریکا و ذخایر داشت، تنگ فارم داشتن و میدان ذخیره سازی داشتن امریکا صحبت کردم که تازه با وجود داشتن میدان ذخیره سازی 385 میلیون بشکه‌ای دچار این بحران میشه.
بله.
اما کشورهایی که اسپوردید مثل کره جنوبی، مثل کشورهای دیگری که در اروپا هستن، کشورهای شرق آسیا، مالزی، سنگاپور، اینا میدان ذخیره سازی ندارن اون حد. خب یعنی اونا دقیقاً مقدار سوختی که وارد، نفتی که وارد میکنن همون داغ مصرفش میکنن.
درسته.
یاد ذخیره سازی ندارن که بتونن تاباوری داشته باشن و بلافاصله اونا دچار بحران میشن و اون پنیک یا ترس یا حراسی که در اونها به وجود میاد یک فشار بسیار مضاعفی رو امریکا، چون امریکا اینها رو زیر پرچم خودش داره و میگه من تامین میکنم امنیتی که بتونید شما بتونید اقتصادتون رو اداره کنید.
بله.
ولی به من وابسته باشید.
بله.
به دلار من وابسته باشید. درسته. حالا که این وضعیت به وجود میاد اینا میگن خیلی خوب تو الان به عنوان به قول معروف کسی که قراره پوشش و کاور بده به اقتصاد ما، تو داری خودت هم داری میریزی به هم، ما رو چجوری داری سپورت میکنیم، ما چه کار کنیم؟ یعنی بحران اقتصادی که در این کشورها به وجود میاد به مراتب بیشتر از امریکاست. ما یه اصطلاحی تو اقتصاد داریم که میگه وقتی امریکا تب میکنه کشورهای از این رو که اسپوردید اینا تا مرز مرگ میرن جلو، با یه سردرد اونجا اینا تبایی در سرد 42 درجه میکنن این.
بله.
اقتصادها درست. و این تازه این طرفش این اتفاقات خواهد افتاد و شما حالا همین کشورها مثلا همین کره جنوبی، همین تایوان، اینا ایجاد مثلا استرپارت و قطعات برای صنعت و اقتصاد امریکا تولید میکنن. وقتی اینا قیمت ها با این مشکل مواجه میشن، قیمت ها اینا افزایش پیدا میکنه و حالا صنایع و بمبه های اقتصادی امریکا با افزایش قیمت مثلا کالاهایی که احتیاج دارن و باید از این کشورها بخرن مواجه میشن. این هم یه ضربه جدید به اونها وارد میکنن. میدونی اینها به صورت منتومن رو هم دیگه تاثیر میذارن. ضمن اینکه به شما بگم بحث تنگه هرمز که یک آبراهی است به عرض حدود 4 کیلومتر به طول 32 کیلومتر، این فقط مال نفت که نیست. شما تمام این کشورهای خلیج فارس و کشورهایی که با خلیج فارس در ارتباط هستن، اینها حجم زیادی کالا با هم دیگه رد و بدل که فقط.
بله.
نفت و گاز نیست.
بله.
میدونیم و اینها رو تورم رو اون کشورها و تورم رو اقتصاد جهانی ایجاد میکنه که امریکا هم از اون متاثر خواهد شد. میگم در یک باطلاقی گیر افتاده الان امریکا که هر چی دست و پا میزنه بیشتر میرسه.
خب عرض من همینه جناب دکتر بیاشاد، یک بار دیگه تکرار میکنم، همین کشورها، حالا از کره جنوبی شما نام بردید، کشورهای آسیای جنوبی شرقی تا برسیم به برخی از کشورهای اروپایی، برای نجات خودشون هم که شده نمیتونن به اهرم بازدارنده ای برای جلوگیری از این زیاده طلبی های ترامپ بدل بشن.
والا اون بحث سیاسی است که ما میشنویم این بر اون بر که یواش یواش صدای اینا هم در اومده راجع به این قضیه، میدونین، و صحبت هایی هست که مجموعه آسئان و کشورهای این سمت نوتیشن میدن، درخواست میکنن آقا این وضعیت و تکلیفش رو روشن بکنید، ما نمیتونیم اینجور تا باوری داشته باشیم. و امریکا، این آقای ترامپ در واقع هم از داخل امریکا هم از طرف کنگره و سنا و مردم امریکا الان تو فشار قرار گرفته، هم از طرف کشورهایی که اسپوردید و اسپوردیم تحت فشار هستن این قضیه. ما هر قد تاباوریمونو ببریم بالاتر آقای پندس، هر قد تاباوری، این جنگ جنگیست مثل جنگ احزاب. در جنگ احزاب ما لشکر اسلام ضرورتا پیشروی نکرد، داخل قلعه ایستاد و دشمن بیرون انقدر خسته شد، تاباوریش بریده شد و اونجا مضمحل شدن. اینا یه همچین وضعیتی رو الان پیدا کردن. ما هر قد تاباوری مملکت و مردم خودمون رو ببریم بالاتر و وایسیم سر این بحثایی که داریم، اینها تاباوریشون بسیار محدود هستش،
کاملن.
نمیتونن
درست
تا بیارن.
بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر، دقیق، عمیق و بسیط همراه بودید با این گفتگو. بهترین ها از آن شما باشه. یا علی، خدا نگهدار. دوستان، جناب دکتر فرهاد بیاشاد از کارشناسان ارشد حوزه اقتصاد بین‌الملل بود. به بهانه رسیدن به پایین ترین حد ذخایر نفت امریکا طی 43 سال گذشته که از جمله پس لرزه های حوزه اقتصادی جنگ علیه ایران، سرزمین جانمون توسط ارتش تروریستی امریکاست، سخن گفتیم و گفتگو کردیم. پیامی که طی این چند وقت اخیر، بهتر بگم سلسله پیام‌هایی که طی این چند وقت اخیر از شبکه رادیویی گفتگو، چه در نوبت برنامه‌های عصر روی موج گفتگو، چه صبحگاهان به وقت گفتگو به شما تقدیم میشه، درباره آموزه‌های هلال احمر، انتهاش یک جمله داره که گاه یک اقدام بجا از یک خسران بزرگ، یعنی مرگ یا ضایعه ای از این دست جلوگیری میکنه. آموزش برخی از نکات ساده و ابتدایی میتونه یاریگر و ناجی هموطنانی باشه که خدایی نکرده ممکن است گرفتار یا دستخوش یک اتفاق باشه. دعوتتون میکنم یکی دیگر از این بخش های شنیداری آموزشی با محوریت احیای قلبی ریوی رو از سوی عزیزان و همکاران رو در هلال احمر بشنوید.
اصول اولیه احیای قلبی ریوی CPR. زمان در فعالیت‌های پزشکی مرز میان زندگی و مرگ است. وقتی قلب از کار می‌افتد، تنها چند دقیقه طلایی فرصت داریم تا چرخه حیات را بازگردانیم. امروز اصول پایه احیای قلبی ریوی یا CPR را بر اساس استانداردهای طلایی کمک‌های اولیه مرور می‌کنیم. گام اول، ایمنی صحنه. پیش از هر اقدامی مطمئن شوید که محیط برای شما و مصدوم امن است. یک امدادگر آسیب دیده نمیتواند به کسی کمک کند. گام دوم، ارزیابی هوشیاری. کنار مصدوم زانو بزنید، با دو دست به شانه های او ضربه بزنید و با صدای بلند و واضح بپرسید: آقا، خانم، حالتون خوبه؟ صدای منو میشنوی؟ گام سوم، درخواست کمک. اگر مصدوم پاسخی نداد، بلافاصله خودتان یا فرد دیگر در صحنه با اورژانس تماس بگیرید. گام چهارم، ارزیابی تنفس و شروع فشردن قفسه سینه. به قفسه سینه مصدوم نگاه کنید. اگر تنفس طبیعی ندارد یا فقط نفسهای منقطع می کشد، بلافاصله فشردن قفسه سینه را شروع کنید. پاشنه یک دست را دقیقاً در نیمه پایینی استخوان جناق سینه، یعنی وسط قفسه سینه قرار دهید. دست دیگر را روی آن بگذارید و انگشتان را در هم قفل کنید. با بازوهای کاملاً صاف و عمود بر قفسه سینه با وزن بالا تنه فشار بیاورید. عمق فشار باید حداقل 5 سانتی متر و با سرعت 100 تا 120 بار در دقیقه انجام شود. اجازه دهید پس از هر فشار قفسه سینه به حالت اولیه بازگردد. گام پنجم، باز کردن راه هوایی. نکته: در آموزش عمومی اگر تمایل یا امکان تنفس کمکی نیست، فشردن قفسه سینه را بی‌وقفه ادامه دهید. در صورت آموزش دیدن، پس از 30 فشردن قفسه سینه از مانور سر به عقب چانه به بالا برای باز کردن راه هوایی استفاده کنید و 2 تنفس مسموم بدهید. مانور 30 فشار قفسه سینه و 2 تنفس را ادامه دهید. هرگز احیا را متوقف نکنید مگر آنکه تکنسین اورژانس از راه برسد یا مصدوم شروع به حرکت و تنفس طبیعی کند یا شما کاملا خسته شده باشید و شخص دیگری جایگزین شما شود. با یادگیری این گام های ساده شما می توانید نجات بخش یک زندگی باشید.
یادگیری این گام های ساده و نجات بخش بودن یک زندگی، همون جمله ای بود که خدمت شما نازنینان بهش ارجاع و اشارت داشتم. اما یک بار دیگه تأکید میکنم، بر مدار خواهش و تمناست از شما نازنین هموطنانی که با شبکه رادیویی گفتگو همراه هستید، بهینه مصرف کردن منابع، به ویژه منابع خدادادی مانند آب که مایه حیاته، یا منابعی که با حوزه صنایع و خدمات در نهایت در اختیار ما قرار میگیره مثل برق، یک نوع رسالت، رسالتی مهم و فریضه است انسانی و اجتماعی. هر چقدر که بتونیم بهتر از این منابع استفاده کنیم، بهینه مصرف کنیم، این منابع در اختیار تک تک هموطنانمون، ببیشه مثلا صنعت برق و نیروی برق برای عزیزانمون در جنوب کشور در این روزهای گرم تابستان قرار میگیره. فارغ از اون، در کنار این تمنا و خواهش، بسیاری از آموزه‌های ما چه در کلام الله مجید چه مبانی معرفت بخش ائمه اطهار علیه السلام هم بر این مهم تأکید داشته. میخوام این بار با روایتی از کلام الله مجید و مسئله بهینه مصرف کردن دعوت بکنم تا بخشی شنیداری رو همراه باشید.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
به نام خدا. سلام حضور شما عزیزان شنونده، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه‌ای که می‌پردازد به موضوع مصرف بهینه و پرهیز از اسراف. طبق روال در خدمت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی استاد حوزه و دانشگاه هستیم. خدمت ایشون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب قصری زاده و شنوندگان محترمی که تو این برنامه ما رو همراهی کردن تا اینجای کار. یکی از نکات مهمی که در بحث مصرف بهینه باید مورد توجه قرار بگیره، بحث مسئولیت پذیری اجتماعی است.
بله.
یعنی این روحیه‌ای که من نسبت به سایر افراد جامعه و حتی نسبت به محیط زیست مسئولم، من نباید جوری مصرف کنم که نسل‌های آینده یا حتی هم نسلی ها و هم عصری های من در مناطق محروم یا حتی محیط زیست آسیب ببینه. حالا موضوع محیط زیست رو جداگانه خواهیم پرداخت. مصرف مسئولانه یعنی این که من پیامدهای نوع مصرف خودم رو بشناسم و متناسب با اون وظیفه اجتماعی خودم، جوری که اثرات منفی به دیگران نرسونه، به محیط زیست آسیب نرسونه، اینجوری مصرف کنم. این مسئولیت بخشی از وظیفه ایمانی منه، بخشی از مسئولیت اجتماعی منه، بخشی از مسئولیت قرآنی من. پس میان روی در زندگی که تو این جلسات کم و بیش بحث کردیم، این وظیفه شرعی است. من نمیتونم از زیر بار این شانه خالی کنم. چطوره که من نمیتونم بگم نماز نمیخونم؟ خب در بحث اسراف را ترک کردن، بحث پرهیز از تبذیر، اینا من مسئولیت شرعی دارم. گاهی اوقات ما دستورات دینی رو جدا میکنیم، یکیش انگار واجب تر است از دیگری. خب واجب واجب است، حرامم حرام است. اما بخش دیگر، پس بخش اولی شد که من خودم مسئولم نسبت به مصرف خودم. بخش مهمتر، نسبت به مصرف دیگران هم مسئولم. من همانطوری که خودم نباید اسراف کنم، باید مانع از اسراف دیگران هم بشم. این مصداق امر به معروف و نهی از منکر. وقتی ما تو جلسات به این نتیجه رسیدیم که اسراف حرام قطعی قرآنی است، حرامی است که علاوه بر آخرت دنیای انسانها را ویران میکنه و نه دنیای یک نفر رو، دنیای یک جامعه رو میتونه متلاطم کنه. خب این یک منکر قطعی است. کسی که این کار رو انجام میداد مرتکب منکر است و من به عنوان مسلمان در حد توانم با شرایطش باید مراحل امر معروف و نهی از منکر رو انجام بدم، باید تبیین کنم، باید دعوت به رعایت بکنم. آیه 104 آل عمران خدا دستور میده باید از شما گروه هایی باشن که یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف ینهون عن المنکر. آیه 104، 6 تا آیه بعد خدا میگه اونجا بهت گفتم باید باشن افرادی که دعوت به خیر کنن، امر معروف نهی از منکر کنن. خدا میفرماد که شما بهترین امتی هستید که برای مردم پا به عرصه گیتی نهادید. چرا؟ نفرمود به خاطر نماز، روزه، حجاب، همه اینا خیلی عالیان، ولی فرمود تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. چون مسئولیت نسبت به اجتماع برای خودتون قائلید، بیخیال اجتماع نیستید،
تفاوت نیستید
اصلا، تواصی به حق میکنی. سوره مبارکه عصر میفرماد والعصر ان الانسان لفی خسر، خدا قسم میخورد که انسان در زیان است مگر کسایی که 4 تا شرط رو دارن. خیلی اوقات جناب آقای قصی‌زاده ما به 2 تا شرط اکتفا میکنیم، ایمان، عمل صالح. قرآن رو باید در کنار هم ببینی. درسته که بالای 50 بار در قرآن ایمان و عمل صالح گفته، ولی تو این آیه 2 تا قید مهم برای نجات از خسران اضافه کرده. تواصی
به حق، تواصی به صبر.
میگه خودت اگر ایمان داری که اسراف حرام است، گام اول. اسراف نمی کنی، گام دوم، خدا خیرت بده، خیلی خوبه، ولی از خسران بیرون نیمدی. تواصی به حق، تواصی به صبر. یعنی اگر دیدی دوستت، اگر دیدی همسایت، اگر دیدی همکارت داره اسراف میکنه، تذکر بده، امر به معروف نهی از منکر کن. این فرهنگ خیلی مهمه. ما امر به معروف و نهی از منکر رو گاهی اوقات فقط در حجاب میبینیم. بسیار مهم، ما حجاب واجب شرعی است، بی حجابی حرام شرعی است، پس امر به معروف نهی از منکر جا داره. کسی اگر شرایطش رو داشته باشه باید امر رو نهی کنه، کما اینکه در تمام گناهان غیبت، تهمت. ولی چرا به اسراف که میرسیم پا پس میکشیم؟ چرا من در یه مجموعه میبینم که الکی مثلا سیستم سرمایشی روشن گذاشته واسه چهارشنبه، روشن گذاشته واسه اینکه شنبه بیایم هوا خنک باشه؟ آقا شما 2 روز داری اسراف میکنی، 2 روز داره انرژی هدر میره، انرژی، کلی نیرو انسانی و کلی زحمت و هزینه پشتش خوابیده تا به دست شما برسه، اینجا چرا نهی از منکر نمیکنی؟ اینجا چرا تذکر نمیدی؟ پس این سفارش متقابل، تواصی به حق، یعنی متقابلا همدیگر رو توصیه کنیم. این شامل ترویج فرهنگ مصرف مسئولانه هم خواهد شد قطعا. وظیفه داریم یکدیگر رو به مصرف بهینه، به پرهیز از اسراف و تبذیر، به در نظر گرفتن منافع اجتماع، منافع مناطق محروم، همدیگر رو رهنمون بسازیم. ما در قرآن داریم، در آیه 19 سوره مبارکه زاریات، در سوره مبارکه معارج هم اینو داریم که میفرماید فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این اموال و امکاناتی که در اختیار تو، یه بخش معلومیش برای نیازمنداست. تو وقتی اسراف میکنید حق اون نیازمنده رو داری میخونید. آیهش رو خوندیم، در کنار آت زلقربا حقه و المساکین خدا فرموده لا تبذر تبذیرا، یعنی بریز و بپاش و اسراف تو حق زوال قربا و حق مساکین رو داره ضایع میکنه، یعنی تو داری حق الناسی هم مرتکب میشی. و آیات فراوان دیگری که در قرآن داریم، مثلا در سوره مبارکه هود خدا میگه من آبادانی زمین رو از شما خواستم، و در 56 اعراف مصداق افساد دونسته اگر من منابع زمین را به هدر بدهم. من چند تا نمونه کوتاه بگم تو این ثانیه باقی مانده و جنبندی
در از 1 دقیقه در خدمت.
بله، نمونه های مصرف مسئولانه رو میخوام بگم. خرید آگاهانه بکنم. محصولاتی انتخاب کنم که به محیط زیست کمتر آسیب میزنه، داره بسته بندی قابل بازیافت. این نکاتی شما اشاره کردید چقدر ظریف میشه بحث اسراف در زندگی ما. کاهش مصرف، آقا فقط اون چیزی که نیاز دارم و مصرف کنم. روزهای گذشته مثال زدم، آقا لامپای کم مصرفتر هزینه کنم، هزینه شخصی از جیبم شاید یکم بیشتر بودم ولی به انرژی کمک میکنه. محصولات غیر ضروری رو نخرم. زباله های تر و خشک رو جدا کنم، زباله خشک قابل بازیافته، این خودش مصداق اسراف. این من زباله